بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت درباره اللعب بغير الآلات المتعارفة للقمار مع الرهان، صحبت در این بود که اگر بازی که قمار نیست، مثل همین بازی های معمولی که فوتبال و امثال اینها، این بازی ها با رهان انجام بشه، یعنی یک مبلغی رو قرار بدند برای کسی که برنده میشه. اگر برنده شدید در فوتبال، این مبلغ رو به شما میدیم. این رهان قرار داده شده و آلات قمار هم وجود نداره. آیا این حرمت تکلیفی دارد یا حرمت تکلیفی نداره؟ این محل بحثه که کسی فوتبال بازی میکنه و قرار پول میگذارند و این بازی برندهی داره، اون برنده اون پول رو برنده میشه، ولی حرمت وضعی بحثه که اون پول رو اگر برداریم چطوره، مصرف کنیم چطوره، اونو میگیم حرمت وضعی. یک بحث این است که اصلا در یک همچین بازی که یک همچین رهانی درش قرار داده شده، آیا ورود در این بازی جایز جایز نیست؟ و این لعب به غیر آلات قمار مرهان، این شرعاً حرام است یا اینکه نه در اصل بازی میشه شرکت کرد ولی اون پول رو نباید استفاده کرد؟ یکی از روایاتی که در این باب آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی استناد کردند و البته بعدن خودشون هم اشکال کردند، این روایتی است که در صفحه 819 ما ذکر کردیم: و منها محمد ابن یعقوب. بله، مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف این روایت رو آمده عن ابی علی الاشعری که احمد ابن ادریس قمی باشه که امامی و ثقه است، عن احمد ابن اسحاق که احمد ابن اسحاق عبدالله ابن سعد اشعری است، اون هم امامی و ثقه است، عن سعدان ابن مسلم، سعدان ابن مسلم هم که عبدالرحمن کوفی است. این مورد اختلافه که آیا ثقه هست یا نه، به نظر ما ثقه است. و عن ابی بصیر، ابی بصیر که از اصحاب اجماع، و این روایت به نظر ما مجموعاً روایت موثقه است. خب روایت چیه؟ عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام هست که قال لیس شیء تحذره الملائکه الا الرحان و ملاعبت الرجل احله. این جمله رو اولا دقت بفرمایید که این معنای این روایت چیه. لیس شیء تحذره الملائکه، چیزی نیست که ملائکه حاضر بشوند، یعنی ملائکه حاضر نمی شوند مگر برای دو چیز، یکی برای رهان، یکی ملاعبت الرجل اهله. خب این دو چیز، اولا سوال این است که تحذره الملائکه یعنی ملائکه برای تشویق میان حاضر میشوند، یا ملائکه میان برای اینکه این کار کار خوبی نیست، مثلا این کدومشه؟ ملائکه حاضر میشن برای این دو چیز، یکی رهان، یکی ملاعبت الرجل اهله. خب این ملائکه حاضر میشن، این برای تأیید یا برای این است که نه این کارو نکنید؟ این خودش یک سواله. شما برداشتتون چیه؟ در روایات دیگه ملاعبت الرجل اهله این مذموم نیست، کار قبیحی نیست که ما بگیم که مثلا این کار بدیه، ملائکه حاضر می شوند. خب پس بنابراین احتمال اول این که اصلا معلوم نیست این دوتا کار زشت باشه که ملائکه حاضر میشن، دلیل بر این است که این کار کار بدیه. نه، این از این روایت ما نمیتونیم این استفاده رو بکنیم، به خصوص این است که ملاعبت الرجل اهله مورد تأیید روایاته، یعنی این کار بدی نیست، کار حلالیه، شاید مستحبم باشه و کار خوبیه، کار بدی نیست. به همون مناسبت رهان هم پس کار بدی نخواهد بود. قرینه‌ای که در کنار هم قرار گرفتن ظاهرش اینه که این دوتا کار آیا کار خوبیه یا کار بدیه. لااقلش اینه که ما نمیتونیم بگیم کار زشتیست، پس این روایت دلالت بر حرمت نمیتونه داشته باشه که حرام است ملاعبت الرجل اهله، که نمیتونید بگید حرامه. رهان هم همون در کنار او قرار گرفته، پس رهان هم نمیتونید بگید حرامه. پس این روایت دلیل بر حرمت رهان نمیتونه باشه. این یک مطلب که آیا از این روایت میتونید شما استفاده بکنید یا نه. نهایتش این است که رهان در مورد لعب به آلات متعارفه، بله در اونجا میگیم حرامه، اگر لعب به آلات متعارفه باشه، رهانم باشه، در اون صورت حرامه. اما اینکه مطلق رهان هر جایی که یه قراردادی قرار بگیره رهنی وجود داشته باشه بگید همه جا حرامه، این از این روایت استفاده نمیشه. یا اگر هم بگید مکروه، حرمت استفاده نمیشه. نهایتش این که بگید رهان و ملاعبت الرجل اهله، این هم مثلا مکروه، دوتا هر دوش کراهت داره، و الا حرمتی از اینجا ما نمیتونیم استفاده بکنیم. این یک مطلب که آیت الله سبحانی خودشون هم قبول کردن، میفرمایند بر این که این دلیل بر حرمت نیست، نمیتونیم بگیم رهان حرامه نمیتونیم بگیم ملاعبت الرجل اهله اونم حرامه، حرمت رو نمیتونیم استفاده کنیم. نهایتش شما به یه مرجوحیت بگید مرجوحه، کار خیلی خوبی نیست مثلا، اما حرمت استفاده نمیشه. و یقیناً ریحان در کارهای معنوی مثل مسابقاتی که راجع به قرآن باشه، نهج البلاغه باشه، صحیفه سجادیه باشه، احکام شرعی باشه، در مورد اینها مسلم این جایز تعیین کردن و عوض قرار دادن و برنده رو بر بهش جایز دادن، این مسلم هیچ اشکالی نداره. ما نمیتونیم بگیم هر رهانی این حرامه. دلیل دیگری که در اینجا مطرحه مسئله اجماع. آیا در اینجا اجماعی داریم که بگیم اجماع داریم بر حرمت تکلیفی ریحان؟ اگر ریحان و عرض کنم عوض قرار داده بشه، این حرمت تکلیفی داره اجماعا؟ آیا اجماعی وجود داره یا اجماعی وجود نداره؟ اولا این اجماع ثابت نیست که همه علما معتقد باشند که حرمت تکلیفی داره. مثلا فوتبال بازی کردنش سر پول یقینا حرام باشه، نه، یه همچین اجماعی وجود نداره. ممکنه حرمت وضعیش اجماعی باشه، اما حرمت تکلیفیش اجماعی نیست. بر فرض این که اجماعی هم وجود داشته باشه، اجماعش اجماع مدرکیه. مدرکش همین روایاتی است که تا الان خوندیم و بحث کردیم و دیدیم هیچ کدوم دلالت قویی بر این مدعا نداره. پس بنابراین این اجماع مورد اعتنا نیست، چون میدونید اجماعی مورد قبوله که اجماع تعبدی باشه، کاشف از قول معصوم باشه. این اجماعی است که مدرکش همین روایاته و اولا اجماع وجود نداره، ثانیا اگر هم وجود داشته باشه این یا مقتوع المدرکی است و یا محتمل المدرکی است، یعنی مدرکش همین روایاته و کاشف از قول معصوم نیست. نکته دیگری که در فرمایشات مرحوم محقق خویی آمده، این رو هم ببینیم که آیا فرمایش ایشون چیه، درست هست یا درست نیست. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف آمدن یک مطلبی رو بیان کردن. می فرماید بر اینکه قمار لعب به آلاتی است که معرهان، این اللعب و بالآلات معرهان، این قماره. و این که بیاییم ما بگیم اللعب بالآلات المعدت للقمار، این دور است و باطل است. برای توضیح فرمایش ایشون این نکته لازمه که در لغت شما یه لغتی رو میخواید معنا کنید، باید از الفاظی که غیر از اون لغت استفاده کنید. یعنی اگر بیایید با همون لفظی که مورد بحثه بیایید معنا کنید، شما هیچ مطلب رو متوجه نمیشید. مثلا من اگر بگم که ضربه یعنی ضرب واقع شد. یعنی چی؟ شما چی میفهمید؟ ضربه یعنی ضرب واقع شد. خب شما اگر معنای ضرب رو ندونید نمیفهمید ضربه یعنی چی. میشه دور، یعنی فهمیدن معنای ضربه متوقف است بر این که معنای ضرب واقع شد رو شما بفهمید. معنای ضرب واقع شد رو بخواید بفهمید باید معنای ضربه رو بفهمید، و این دور است و باطله. همیشه اگر شما خواستید یه لفظی رو معنا کنید باید اون لفظ رو دیگه توی معنا ازش استفاده نکنید، یعنی از الفاظ دیگری استفاده کنید. خب حالا که اینطور شد، دور باطله، ما سوال میکنیم. لغویین آمدن یه جمله‌ای رو بیان کردند، القمار هو اللعب بالآلات المعدت للقمار. لعب به آلات معده للقمار. دور شد، چون آلات المعدت للقمار ما مثلا معنای قمار رو نمیدونیم یعنی چی. بحث اینه که ما معنای قمار رو نمیدونیم. از شما سوال میکنیم قمار چیه؟ اللعب بالآلات المعدت للقمار. خب پس بنابراین تو معنای قمار از همون لفظ قمار شما چیکار کردید؟ استفاده کردید. این تعریف مجهول به مجهوله، یعنی یه چیز معلومی رو شما معرف قرار ندادید، چون ما قمار رو نمیدونیم معناش چی اصلا. میگیم قمار معناش چیه، شما میفرمایید اللعب بالآلات المعدت للقمار، و معنی قمار رو ما نمیدونیم، معده للقمار یعنی چی. پس بنابراین مرحوم محقق خویی میفرماید این قید که المعدت للقمار این باطل و دور لازم میاد و این تعریف تعریف صحیحی نیست. ممکنه لغویین این تعریف ها رو بیان بکنن ولی تعریفشون تعریف باطلیه. لذاست که این تعریف القمار و ماهو هو اللعب بالآلات المتعارفت للقمار مع الرهان، این تعریفه. اون قید المعدت للقمارشو حذف کنید، مع الرهانشو بگذارید باشه. اون چیزی که درش رهان باشه اون قماره، اما اون چیزی که آلات معدی للقمار این جزء تعریف قمار نمیتونه باشه، چون دور لازم میاد. اینم فرمایشی است که محقق خویی در اینجا بیان کرده. ما عرض کنم که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف این حرف محقق خویی رو قبول نداره. ببینید من عبارت محقق خویی رو براتون میخونم، در صفحه 820 الدلیل الرابع رو ببینید. صدق و مفهوم القمار علیه، قمار برای صدق میکنه، بلا به غیر عنایت و علاقت. قال المحقق الخویی ان الظاهر من اهل العرف واللغه ان القمار هو الراهن على اللعب باي شيء كان. آلات قمار رو حذف کرده، به ایه شیء کان، لب به هر چی باشه قماره. خب پس لغویین چطور آمدن گفتن اللعب بالآلات المعدت للقمار؟ شما لغویین رو نگاه کنید میگن اللعب بالآلات المعدت للقمار، میفرماند و تفسیره باللعب بالآلات المعدت للقمار دور ظاهر. این دوره، شما یه لفظی رو به خود همون لفظ بخواید ترجمه کنید اون چی میشه؟ این تعریف المجهول بالمجهول میشه، چون ما فرض اینه این قمار رو نمیدونیم یعنی چه. شما تو تعریف قمار از لفظ قمار استفاده کردید، پس بنابراین ما تعریف المجهول بالمجهوله، یعنی فهمیدن این متوقف بر اینه، فهمیدن اینم متوقف بر اونه و این دور است و ظاهره. پس معده للقمار رو از تعریف بیایید چیکار کنید؟ حذف کنید. این فرمایش محقق خویی است. و یدل علی ما ذکرناه، ایشون میفرماید در فارسی هم که مراجعه کنید میگن در لغت فارسی میگن برد و باخت، قمار یعنی برد و باخت. اصولا برد و باخت رو میگیم قمار، اما این که لعبه به اون آلات باشه و اینها، این معنای قمار نیست. قمار معناش برد و باخته. به ایه نحوه تحققه، این فرمایش مرحوم محقق خوئیه. مرحوم امام اشکال کردن، الاشکال الاول، لا اعتداد به دعوا صدق القمار عرفا على مطلق اللعب برهنن. مرحوم امام با کمال صراحت میفرماند اعتنا به این حرف نمیشه کرد. لا اعتداد، اعتنا نکنید به این ادعا که قمار صدق میکنه عرفن بر مطلق لعب، آلات قمار نباشه، مطلق لعب همه بازی ها برهنن. للجزم به عدم صدقهی علت تقالب فی الخط والقراعه، چون ما یقین داریم قمار صدق نمیکنه اگر کسی در قرائت قرآن با هم مسابقه بدن یکی برنده بشه. شما این همه مسابقات قرآنی هست، مسابقات نهج البلاغه هست، به اون برنده اگر یه چیزی بدن این به هیچ عنوان برش قمار صدق نمیکنه. مردم نمیگن این قمار کردن اینجا، حالا در قرائت قرآن مسابقه گذاشتن، حالا در قرائتش، در حسن صوتش، در هر چی، اگر یه مسابقه ای کسی به این قمار میگه مسلم به این قمار نمیگن. پس بنابراین این فرمایش محقق خویی که اللعب به ای شیئن، هر برد و باختی اسمش قماره، این فرمایش فرمایش درستی نیست. این حالا بحث فرمایش مرحوم امامه. مرحوم امام میفرماد این طور نیست که ما اللعب به ای شیئن یصدق علیه القمار، با هر برد و برد و باختی بهش بگیم قماره. نه، این نه، آخه ادعایشون بحث رهان نیست، یه مقداری فرق کرد. ایشون مطلقا ادعا میکنه که هر برد و باختی چه رهان درش وجود داشته باشه چه رهان درش وجود نداشته باشه این قماره، قمار برش صدق میکنه. ببینید لصدق القمار، عرض کنم بر این که علل لعب به ای شیء کان، لعب به ای شیء کان. ریحان هم نمیگه ایشون، اگه میگفت ریحان باز خوب بود. ایشون میگه لعب به هر چیزی اسمش قماره. این مورد انکاره. نیه همچین حرفی که برد و باخت رو ما اصولا بیاییم اسم قمار روش بگذاریم، این فرمایش محقق خوییه. مرحوم امام میفرماید یقینا این حرف درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه در مسابقات قرآنی و امثال اینها، حالا ما یه برنده ای رو اعلام میکنیم، پولم نمیدیم، هیچ رهانی هم وجود نداره، آیا این قمار برای صدق میکنه؟ یقینا قمار صدق نمیکنه. بله. حالا اون یه بحث جداییست. بله اونم در جای خودش. ما عقیدمون همینه، میگیم اگر لعب به غیر آلات قمار باشه، ما ربل و رهان وجود داشته باشه، ما دلیلی بر حرمت تکلیفیش نداریم. حرمت وضعیش یه بحث جداییه، یعنی اون پول رو گرفتنش ممکنه اشکال داشته باشه، ولی حرمت تکلیفی نداره. و اشکال دوم که آیت الله سبحانی به مرحوم محقق خویی دارن این است که می‌فرمایند بر این که این حرف در آلات متعارفه درسته، اما در غیر آلات متعارفه این حرف درستی نیست. اینطور نیست که هر لعبی به هر آلتی این رو اسمشو قمار بگذارید که بگید که اللعب ایشی انکان این قمار برای صدق میکنه. آیت الله سبحانی هم این مطلب رو اشکال کرده. بله 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 درسته. و رهن و علالعب به ای شیء کان، به ای شیء کان. خب اشکال به اینجاست که ای شیء کانی که ایشون میفرمایند، این ای شیء کان رو مرحوم امام قبول ندارن. میگن در مسابقات بله للجزم به عدم صدقهی علت تقالب فی الخط و القراءه، اگر در قرائت و در خط مسابقه ای تحقق پیدا بکنه، این عرض کنم بر این که قمار برای صدق نمی کنه. البته مرحوم آقای خویی در آخر ببینید چیز دیگه ای می فرمان ترادف و کلمت القمار فی لغت الفرس لکلمت برد و باخت به ای نحوه تحقق. یعنی در این ذیل ایشون دیگه رهنش هم کنار گذاشته، میگه رهنم لازم نیست، فقط برد و باخت که باشه اسم قمار برش تحقق پیدا میکنه. خب این حرف مورد انکار مرحوم امامه. امام میفرماید اینطور نیست، هر برد و باختی رو بهش قمار بگیم این درست نیست. آیت الله سبحانی هم همین اشکال رو کردن، به نظر ما هم اشکال درسته. یعنی رهان هم وجود داشته. بله همین رهان اگر وجود داشته باشه اینجا مورد بحثه، ولی مرحوم محقق خویی میگن صدق القمار. ما میخواییم اینو ببینیم آیا صدق قمار بر مطلق لعب به هر به کل آلات آیا این صدق میکنه یا صدق نمیکنه. برد و باخت اصولا قمار برای صدق میکنه یا نه، این سوال اول. سوال دوم این که حالا برد و باخت با رهان آیا برش قمار صدق میکنه یا صدق نمیکنه. این فرمایش ایشونه. صاحب جواهر و آیت الله سبحانی این دو بزرگوار میفرماید نه حرام نیست، هیچ اشکالی هم نداره، اگر لعب به آلات قمار نیست سر پول قرار بگذارن هیچ حرمتی نداره. صاحب جواهر صریحا میفرماید این حرام نیست و آیت الله سبحانی هم همین فرمایش رو تأیید میکنه که لعب به غیر آلات قمار ولو معرهان هم باشه هیچ حرمتی نداره. و به نظر ما فرمایش صاحب جواهر درسته، فرمایش آیت الله سبحانی هم درسته در اینجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.